بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره حرمت ربا گفتیم اصل حرمت ربا از ضروریات دین، ولی یه چند تا قیدی شرطی هم داره. اولی مطلب این بود که شهید اول فرموده بود اگر دافع، کسی که میخواد از بانک وام بگیره، اگر این مزدر بود، ربا برای چنین کسی حرام نیست. این یک استثناء بود. استثناء دومم این بود که دیروز عرض کردیم کسی که جاهل هست، حالا چه جاهل به موضوع یا جاهل به حکم، در موقعی که جهل داره به ربا خوردن برای او حرام نیست و معذوره. خیلی خوب، ما که نگفتیم این استثناء از استثناءه. خب ما گفتیم که ربا حرامه، اون یه استثناءش پری روز، دیروزم یه استثناء دیگرش. نگفتم که این استثناء از استثناء. شما دیروز اشکال کردید که استثناء از استثناء چیه. گفتم که اون مثال زن حضرت لوط، ولی اون که اصلا ربطی به اینجا نداره. اینجا اینه ها، یه حکم کلی داریم، چند تا استثناء که همش به اون حکم کلی میخوره، نه اینکه یه استثناء دوباره استثناء بعدی از استثناء قبلی. اینم استثناء دوم بود. و اما استثناء سوم، این که امروز عرض میکنم، استثناء سوم اینه که ربا حالا دو جوره. یکی ربا معاملی، دوم ربا در قرض. یه وقت کسی مثلا یک کیلو برنج را میدهد، میخواد دو کیلو برنج بگیره، این ربا معاملیه. یه مرتبه هم کسی قرض میدهد، مثل همین وام هایی که داده میشه و بعد بیشتر میگیره، اینم ربا قرض. حالا بعدم بحث خواهیم کرد که آیا در سایر معاملات ربا پیش میاد یا نه، این حالا بعدم میگیم. حالا فعلا این دوتا. بعضی ها گفتند که آیات شریفی قرآن که دلالت میکند بر حرمت ربا، این آیات فقط ربا در قرض رو میگه، نه ربای در معامله، ربای در بیع را. ربای در بیع حرام هست، ولی نه به دلیل قرآن، بلکه به دلیل روایات. اما ربای در قرض حرام است، هم به دلیل قرآن و هم روایات و هم اجماع. اینو بعضی ها گفتن. بعضی ها هم دقیقا برعکس گفتن که اون چیزی که قرآن می‌فرماید ربای در بیع، اصلا قرآن کاری به ربای در قرض نداره. ربای در قرض اگر حرام است به دلیل روایات. این دو قول، یعنی همشو قبول دارن که ربا حرامه، چه در بیع چه در قرض، ولی فقط میگه که از قرآن کدام استفاده میشه، از روایات کدام. این دو تا قول برعکس هم دیگه. یه قولم اینه که قرآن هم ربای در معاملات، ربای در بیع، و هم ربای در قرض، هر دو رو میفرماید که حرامه. یعنی آیات قرآن هر دو قسم ربا رو میگیره. این سه قول قبول داشتن که همه اقسام ربا حرامه، ولی تفاوت تو این بود که دلیلش قرآن یا روایات. همین دیگه. بله. بودن. ولی بعضیا میگن که اصلا اونی که شرع حرام کرده ربای در قرض، نه ربای در بی. اصلا ربای در بی حلاله، بعضیام اینو گفتند. علتش هم اینه که حالا این ببینیم این آیات شریفه قرآن چی میفرماید. حالا من ابتدا سریع یه مرور میکنم روی این آیات شریفه، بعد کلمات بعضی از علما رو میخونم. فعلا مقصودم اینه که اونهایی که گفتن که ربا فقط ربایی که توی قرآن فقط ربای در قرضه، خواهم ببینید که این حرف درسته یا نه. ببینید توی قرآن کلمه ربا به کار رفته و خدای متعال از ربا نهی کرده. اینم که روشنه که کلمه ربای توی قرآن مطلقه، شامل هم ربای در بی و ربای در قرض هر دوتا رو می شود، توی این شکی نیست. اون چه که جای شک و تردیده اینه که آیا سیاق آیات قرآن درباره قرض و اون قرینه سیاق قرینه می شود بر این که این مطلق اطلاق نداشته باشه، چون در سیاق قرض هست پس ربایی هم که داره می گوید ربای قرضه و این میشه حرام. یا اینکه نه بگیم اصلا قرینه سیاق اینجا وجود ندارد، آیات هم به صورت مطلق چه ربای در بی و چه ربای در قرض هر دو رو می گوید حرامه. حالا اینو میخوام توضیح بدم. خب بله، ولی خب سیاق قرینه است بر اطلاق، اطلاق در صورت اطلاقی که قرینه بر خلافش نباشه، سیاق وقت میشه قرینه بر خلاف. هر دو التزامه. از آیه شریفه 260 نه هر جا نه. حالا اگر کسی ابتدا به کلام اصلا قبلش هم هیچ حرفی نزده بود بعدش هم حرفی نزنه، نه چرا کم بشه؟ اگر خداوند ابتدا به ساکن بفرماید که احل الله البیع و حرم الربا قبلش که قرن، اگر که چون جلسات قبلی هم میگفتیم که این آیه آخری آیه قرآن بوده که نازل شده دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بینه از آیات 260 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان، یعنی تقریبا یه حدود 10-20 آیه رو سریع اشاره میکنم. ببینید این سیاق اصلا سیاق قرض یا سیاق قرض نیست. این آیه یه گمانم 260. حالا نه بینه، حالا از اینجا میخونم. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. اونهایی که انفاق میکنن در راه خدا، این که بس صدق است، درست؟ آیه شریفه بعدی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا. اونا که صدقه میدهند و منت هم نمیگذارن، اذیت هم نمیکنن. اینم که روشنه، نه بحث بیعه نه بحث قرض، بس صدقه دادنه. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. با یه فقیر خوب حرف بزنید اصلا بهتر از اینی که بهش پول بدهید. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. کلذی ینفق ماله رئاء الناس. صدقه رو با منت باطل نکنید. فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل. مثل آدمی که منت میگذاره اینه که یه سنگی که بالای کوه باشه، یه مدار خاکم روش باشه، شما بخواید توی این خاک گیاهی بکارید، خب اگر که یه بارون بیاد اون خاکا میرود، خاکم که رفت دیگه گیاهی هم باقی نمونه دیگه. مثله که مثل صفوان، مثل مثلش مثل یک سنگی که علیه ترابون خاک روشه، سنگی که خاک روشه بارون بیاد، فاصابه وابل بارون شدید بیاد، فترکه سلدا بارون شدید بیاد خاک رو میبره سنگو میشوید، سنگو که شست که دیگه چیزی گیاهی روش در نمیاد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اینم که بحث قرض نبود، بیعم نبود، انفاق بودیه. آیات بعدی و مثل الذین ينفقون اموالهم، بحث انفاق، بله، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة. قبلا گفتم که ربوه اون پاکستان و غلام احمد خان رو گفتم دیگه. ربوه یعنی این که یک باقی که مرتفع باشه، جاش سرد باشد و بارونم زیاد توش بیاد. اصابها وابلون باران شدید، فآتت و کلها زعفین دو برابر میوه میدهد، فینلم یصبها وابلون فتلون. اگر بارون شدیدم نیاد، بارون تل، بارون نرم، نم نم، بله. آیه بعدی میفرماد ایبد و احد و کمن تکون له جنتون من نخیل و عناب تجری من تحت الانهار له فی ها من کل سمرات و اصابه الکبر. این آیه هم درباره عاقبت به خیریه. میفرماد که کسی که یه باقی رو، مزرعی رو درست کرده برای بچه هاش، بچه هاش هم ضعیفن، میگه انشالله بچه هم بزرگ بشن، این درخت هم بزرگ میشند و بچه هم از این درخت ها استفاده کنند، یه مرتبه صاعقه بیاد و کل این باغ رو بسوزونه، یعنی عاقبت به شر شد. آیا دوست داری یکی از شما که جنتی از خرما و انگور داشته باشه، نهرهای آب داشته باشه، لهوفی ها من کل ثمرات، هر میوهی هم داشته باشه، و اصابه الکبر، اینم پیر شده، و لهو ذریت و ضعفا، بچه هایی داره ضعیف، یعنی این باغ رو گذاشته برای بچه هاش، فاصابها اعصارون فیه نارون، گردبادی بوزد و آتش بیفروزد توی این باغ، فهترقد همش هم بسوزه، یعنی عاقبت به شر شد. آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم الارض. انفقوا، اینم که بحث انفاقه، ولی وقتی صدقه میدید چیز خوب و صدقه بدید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی. یه وقت پیغمبر صلی الله علیه و پیامبر فرموده بود که هر کسی هر روز یه چیز بیاره تو مسجد بخورن مردم. مثلا می اومدن چند ساعت تو مسجد بودن، یه خوردنی هم کسی بیاره. هر روز کسی چیزی می آورد، یه روز یه کسی خورما آورده و از این خوشه های خورمات، از این تناب و مثل این تناب اینجوری از این ستون تا اون ستون بسته بوده، این خوشه خورما رو انداخته بود روی این شاخه، ولی خورمای بدی بود و مردم از این میکندن میخوردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله تشریف آورد، وقتی اینو دید فرمود خدا لعنت کنه کسی که این آورده، چه خرمای بدش آورده تو مسجد بده مردم خور. این ولا تیممو الخبیث من، قصد نکنی اون خرمای خراب رو بیاری تو مسجد. تنفقون، اینو انفاقش بکنید، ولستم به آخذی، اصلا به خود تو اینجور خرما بدن نمیگیرید بخورید، وقتی آوردید که مردم بخورند، ولستم به آخذی الا ان تغمزو فی. بله، یه وقت آدم چشمش بسته اینجوری دستش میکنه، خب اگه خورما بدن بشه دادن میگیره، ولی چشمش بسته، ولی چشمش باز کنه که نمیگیره. الا ان تغمزو فی، چشمتونو ببندید. وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ آیه بعدی یؤتی الحکمت من یشاء آیه بعدی و ما انفقتم من نفقت ان تبدو صدقات. ببین اینو هیچ کدامش درباره قرض نبود. بعد از این آیات آیات ربا شروع میشه. الذین یاکلون الربا لا یقومون. پس نمیشه بگیم قرینه سیاق داریم درباره قرض، و چون آیات قبلی درباره قرضه پس این آیات هم ربای قرضو میگه. این استدلال نادرسته که یکی از بزرگان اینجوری استدلال کرده. پس سیاق قرض که نداریم. بله آیه بعد از ربا درباره دینه، و دینم خواه همون قرض میشه دیگه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، که این درباره دین. شاید کسی بگه آیات قبل از ربا درباره قرض نیست، ولی بعدش که درباره قرض و همین کافیه که قرینه باشه برای ربا که ربای قرضه. اگر کسی این رو بگه اینم جوابش اینه که این همون آیه 281 که طولانی تری آیه شریفه قرآن ها. ببین این آیه شروعش درباره دینه، ولی آخر همین آیه هم درباره بیعه. بله 282 خیلی. ببین آخر آیه اینه و اشهدو ازا تبایعتو، اشهدو ازا تبایعتم، یعنی این آیه هم قرضو داره هم بیعو داره. اشهدو ازا تبایعتم، دنبالش هم رهنو داره. پس آیه بعدی که کلمه قرض توش هست بیع را هم دارد رهن را هم دارد، ولذا بعد آیه هم قرینه سیاق نمی شود. حال سوره آل عمران هم هست دیگه، اونا رو نمی خونم دیگه طول بکشه. سوره آل عمران هم آیه یه حال نمیدونم 141 131 خلاصه تو سوره آل عمران هم آیه 130 به بعد، حالا اونجا درباره ربا هست. با این توضیحی که تا اینجا عرض کردم قرینه سیاق درباره ربا نداریم، مخصوصا که قبلا گفته بودیم که آیه ربا آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شد. اگر آخری آیه که نازل شد پس بعدش که درباره قرض قرینه این نیست، اون بعدیا قبلا نازل شده بوده. اون آیه 282 که خیلی طولانیه ها، این قبلا نازل شده بوده. دخواه ارز کردم که آخر آیه هم بیعو میگه، بعدش هم رهنو میگه. و اشهدو ازا تبایعتو، همین آیه. پس خب اینا رو اصلا کار نداریم، میخواییم بگیم این آیه درباره دینه فقط که قرینه بشه که آیه قبلیش هم دین و قرضه. میگم نه این آیه دینو داره، بیعم داره، رهنم داره. خب پس قرینه که نداریم. و اما فهم علما، فهم مفسرین رو هم ببینید که مفسرین از این آیه شریفه قرآن، از آیات ربا، اینا چی فهمیدند؟ قرض رو فهمیدند یا بیع رو فهمیدند؟ خب اگه این باشه که دیگه این اصلا این حرفا نمیخواد، میگه آیه اطلاق داره، خود آیه اطلاق داره دیگه، اصلا اینا نمیخواد. من میخوام جواب اون آقایی رو بدم، یکی از مراجع، که ایشون تو کتابش فرموده که آیات حرمت ربا فقط ربای قرضو میگه نه بیعو. آره آره این آقا رو دارم جواب میدم. ببینید مفسرین حالا از این آیات ربا چی فهمیدند؟ مجمع البیان، مجمع البیان اینطوری میفرمایید، میگه که قال فی مجمع البیان معنا احل الله البیع و حرم الربا، معناش اینه ها، احل الله البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا. یعنی الان مجمع البیان داره حرم الربا رو میگه حرم بیع. این آقا فرمود که آیات قرآن داره کدام ربا رو میگه حرامه؟ ربای قرضی. در حالی که میبینیم مفسر از خود این آیه بیع ربوی را فهمیده، نه قرض ربوی را. احل الله البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا. این فرمایش مجمع البیانه. بعد فقهای دیگه هم که میخواستن به این آیه استناد کنن حرف مجمع البیان رو آوردند. مثلا مقدس اردبیلی تو کتاب مجمع الفایده جلد 8 صفحه 451 وقتی میخواد حرمت ربا رو بگه، میگه ربا اصطلاحاً بیع و احد المثلین بالآخر مع زیاده. میگه اصلا ربا یعنی بیع. بعد میگه قال فی مجمع البیان مقدس اردبیلی اول بیع و ربا رو بیع ربوی معنا میکنه و بعدم کلام مجمع البیان میاره، یعنی از آیات قرآنم بیع ربوی فهمیده مقدس اردبیلی. یا مثلا جای دیگه هم همین مقدس اردبیلی فرموده که صفحه 452 الربا حرامون بالکتاب مثل قوله تعالی الذین یأکلون الربا الى قوله ولا شک فی تحقق ذالک فی البیع، تحقق ذالک فی البیع و یمکن فی القرض ایزن. یمکن که حالا تو قرضم بگوییم آیه میگیره دشا، ولی اصل میگه آیه درباره بیه. باز عبارت دیگه ایم داره. یا مثلا فرض کنید که ریاض المسائل، کتاب ریاض مال استلی طباطبایی خیلی کتاب مهمی است. یه وقتی حضرت آیت الله وحید حفظه الله تعالی ایشون میگفت که ای کاش توی حوزه ها اصلا به جای شرح لمعه یا به جای مکاسب این کتاب ریاض رو میخوندند. خیلی کتاب مهمی، ریاض جلد 8 صفحه 281 میگوید آیات داره بیع ربوی را میگوید حملا للاطلاق علی الفرد المتبادر و لیس الا البیع. یعنی آیات ربا فرموده، ربا هم مطلقه، ولی این مطلق رو حملش میکنیم بر فرد متبادر. متبادر از کلمه ربا بیع ربویه، متبادر اینه و این تبادر قرینه میشود که آیه داره بیع میگوید و لیس الا البیع، اونی که تبادر میکنه بیعه. البته حالا شاید اشکال داشته باشه، استدلالش درست نیست، ولی نفس این که ایشون از آیات بیع و فهمیده نه قرضو. یا مثلا شهید اول کتابی داره غایت المراد که حالا خیلی کتاب داستان داره، چقدر اشتباه شده این کتاب با حواشی محقق کرکی، حواشی اون با فرماشات شهید اول. خلاصه حالا این کتاب غایت المراد مال شهید اول جلد 2 صفحه 118 و 119 ایشون دو تا حدیث میاره. یه حدیث میاره که انما الربا فی النسیئه، انما الربا فی النسیئه، این حدیث معنیش اینه که ربا فقط توی قرضه حسرم داره، یعنی اصلا اون ربایی که حرامه ربای قرضیه نه ربای بی. ولی بعد خود شهید یه حدیث خلاف این حدیث میاره، حدیث دیگه اینه لا یکون الربا الا فی ما یکالو او یوزن. ببینید لا یکون الربا الا حسر دیگه، نیست ربا مگر در کیلو وزن. کیلو وزن هم بیعه و میگه، یعنی چیزی رو که با کیل میفروشند یا با وزن میفروشند، نه اینکه کیل یا وزن با قرض. کیلو وزن مربوط به بیعه. یه حدیث آورده درباره این که ربا فقط توی قرضه، یه حدیث آورده که ربا فقط توی بیعه. بعد دیگه حالا خودش بحث نکرده که این دوتا حدیث چه جوری با هم جمع میشود، ولی حال بیزن نه، حالا شاید اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. ببین این حدیثی که لا ربا الا فی النصیحه که شهید اینو نقل کرده، این حدیث با این عبارت تو کتابای شیعه نیست، تو احادیث شیعه نیست، این مال احادیث سنیاست. لا ربا الا فی النصیحه ها این مال سنیاست، اینو بگذاریدش کنار، این که حجت نیست. اون که حجت اینه که لا یکون ربا الا فی ما یکالو او یوزن، اینم بیعه داره میگه، یعنی اصلا داره میگه ربا توی بیعه. میخواد بگه ربا فقط تو کیلو وزن، نه تو شمارش، نه تو اونی که دیدنیه. اما به هر حال تو کیلو وزن و دیدنی و شمارش و فلان اینا همه بیان، اینا که قرض نیستند. ماشین رو چجوری میفروشند؟ حالا کسی یه دونه پراید بدهد، ده تو پرایدم بگیرد، ربا که نیست، چون ماشین دیدنیه دیگه، نه کشیدنیه نه مثلا فلان. نکته دیگه اینه که محقق حلی ایشون تو عبارتاش اومده اینجوری فرموده، هم فرموده ربا یعنی بیع مثل به مثل مع زیاده. بعضی از کتاب ها جواب فرموش ها جای یاسینه، ببینید بعضی از کتاب ها گفتند که ربا معامله مثل به مثل مزیاده، معامله. اینو خب ممکنه حاج آقا بفرماید که معامله شامل قرضم میشه، ولی محقق حلی و بعضی ها دیگه مثل علامه حلی ها اینا وقتی ربا رو میخواد تعریف کنن میگن بیعه مثل به مثل. اگه کسی گفت بیعه فلان دیگه شامل قرض که نمیشه. تا اینجا نتیجه این شد که پس آیات شریفهی که درباره حرمت رباست یا خصوص بیعه ربوی رو داره میگه، بیعه داره میگه حرامه، خلافاً لعونی که میگوید اینها قرض رو میگه. و حتی بعضی آقایون اومدن گفتن که قرآن مثلا قرض رو میگوید، پس بیعه و ربایش حلاله، کسی حرف زده سا. یا بگویید که این آیات شریف اطلاق داره، هم بیع را و هم قرض دوتاشو میگیره، یا اینکه نه اینجوری بگویید، بگویید که این آیات فقط بیع رو میگوید، قرض رو باید از راه روایات ثابت بکنیم. به هر حال این حرف درست نیست که کسی آیات را اختصاص بدهد به قرض ربوی، این درست نیست و بخواد وقت نتیجه بگیری که چیز دیگه حلاله. اونو نه بینید، اونو قبلا گفته بودم که تو ادبیات که این آقایونم خب ادبیات خیلی خوندن، ادیبن، اینا همش میگن که این از باب تمثیل متعاکسه. انما البیع مثل الربا، یعنی انما الربا مثل البیع، مبالغه است. اونا این آیه رو اینجوری برعکس میگن، ولی من عرض کردم که نه، اصلا برعکس نیست. آیه داره اینو میفرماده که بیعم یه نوع رباست. قالو انما البیع مثل الربا، منش اینها، اگر کسی یک کیلو چایی که قیمتش 100 تومنه بفروشه به 200 تومن، این بیع درسته یا باطله؟ درسته دیگه. بعد میگه خب ربا هم همینه. اینجا یک کیلو چایی 100 تومنی یا فروخت 200 تومن، حالا اگر که یک کیلو چایی رو بفروشه به 2 کیلو چایی، اینم بینونه. بیع مثل رباست، یعنی همین ظاهر آیه. خیلی دیگه بله، یعنی این درسته دیگه، یعنی البیع او علا قسمین، ربوی و غیر ربوی، نه اینکه ربا غیر از بیعه. ربا هم خودش نوعی بیع است، ولی یه بیع حرامه. حالا آره دیگه، حالا حرف مفسرین حجت نمیگم اصلا، ولی به هر حال تو فهم آیات کمک میکنه. مثل این که مثلا قبلا گفته بودم که حرف صحابه هیچ وقت برای ما حجت نیست، ولی حرف صحابه مؤثر در فهم قرآن هست. یعنی ما حرف فرسون سلمان، ابوذر، یا حالا حرف عمر و ابوبکر، حرف اینه که برای ما حجت نیست، فقط معصوم حرفش حجته. ولی همین که ما تاریخ رو مطالعه کنیم که ببینیم اینا از این آیات چه میفهمیدن، این برای فهم خود ما مفیده. و صلی الله علیه.